سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع آخرین مراحل انتظار،
جلسه پنجم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در روایت امام صادق علیه السلام صریحاً می‌فرمایند تا قبل از ظهور ایمان خودتون رو تکمیل کنید، چون در امتحانات و ابتلاعات در آستانه ظهور هر کسی ایمانش سست باشه دچار ریزش میشه. این صراحت رو از تحذیر دادن و از بیان کردن احتمال ریزش مؤمنین و حتی معتقدین به ولایت اهل بیت عصمت و طهارت ما تو کمتر روایتی داریم، جز یک روایت دیگه که از امیر المؤمنین علی علیه السلام هست که در اون روایت هم حضرت در واقع می‌فرمایند اکثریت مطلق ریزش خواهند کرد. حالا یه مقدار جرأتمون بیشتر بشه روزهای بعد با هم دیگه صحبت بکنیم، وعده کردیم که این روایت رو از حضرت امیر رو بیاریم متنش رو با هم مرور کنیم. در موضوع این بحثی که چند روزه داریم صحبت میکنیم، میخواییم آخرین مراحل انتظار رو ببینیم که با چه صحنه هایی مواجه میشیم. با ریزش خوبان، با ریزش معتقدین به حتی محبت اهل بیت و ولایت اهل بیت. و بعد تلاشمون این هست که با دقت در این روایت ها که بخش روزهای قبل خوندیم، بخشش روزهای بعد انشاءالله خواهیم خوند، خودمون رو یه مقدار نجات بدیم. ایمان که بدون معرفت نمیشه، بصیرت و معرفت خودمون رو بالا ببریم. ضمن این که مجلس روزه است، مجلس توسل از امام حسین، بخوایم ما رو دستمون رو بگیرن، چه حاجتی از این بالاتر که ما در امتحانات آخر الزمان در نمانیم. از روزهای قبل بحثی رو وعده کرده بودیم که روایاتش رو خدمت دوستان و سروران عرض کنیم، که اون بحث نوبتش امروز رسیده. مجبورم برای طراحی توضیح این بحث یه مقدار از خوارج حرف بزنم و سخنی که درباره خوارج پیامبر گرامی اسلام بیان فرمودن رو، اون سخن رو برای شما قرائت کنم. ما روز گذشته درباره نزدیک بودن ظهور و احتمال نزدیک بودن ظهور صحبت کردیم. روزهای قبل درباره مشکلاتی که در آخرین مراحل انتظار پیش میاد و اونها بین مؤمنین هست صحبت کردیم. حالا بخوایم ما جزء اونها نباشیم باید چیکار کنیم؟ خوارج عبرت، خوارج عبرت. کمی درباره خوارج صحبت بکنیم. میدونید در تاریخ به خوارج گفته میشه منافقین، ببخشید مارقین. و توضیح مارقین رو رسول گرامی اسلام بیان میکنن. ما حتما باید این کلمات پیغمبر اکرم رو ریز به ریز با هم مرور کنیم. یه وقت اجمالی از دور یه چیزی شنیدیم به گوشمون میخوره، یه وقت دقیق انگار تو جلسه بودیم اصلا دقیق میشنویم ببینیم رسول خدا چی میفرماین، چه اتفاقی میفته. ما باید اینا رو بدونیم. حتما رسول خدا ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. قرآن میفرماید هیچ سخنی از هوا بر زبان جاری نمی کند، هر چه میگوید وحی است. وحی بر دو قسمت است، بخشی در کلام رسول خدا آمده است، بخشی در قرآن آمده است. خود قرآن میفرماید او از هوای نفس سخن نمی گوید، هانچه ما به او گفته ایم بیان می کند. حالا من می خواهم یکی از این قطعات وحی که از زبان رسول خدا صادر شده است رو با جزئیات در مورد مارقین به شما عرض کنم. قبل از این که اون کلام رو برای شما تقدیم بکنم، کلام دیگری از امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو براتون قرائت کنم که وقت شما نفرمایید که حالا چه مناسبتی داشت مارقین رو یا خوارج رو الان اومدی زمان ما داری مطرح میکنی. بله ببینیم این سلیقه ما بوده یا این سخن امیرالمؤمنین علی علیه السلام است که اینها هیچگاه از بین نمی روند و در میان مردم این قبیله باقی خواهند ماند. ببینید اومد یکی از این خوارج گفتش که لا حکم الا لله، یعنی داد میزد و فنا دا لا حکم الا لله و همجوری راه میرفت. امیرالمؤمنین هم تحملش میکرد. بعد اومد به امیرالمؤمنین رسید با توهین به حضرت اشاره کرد لا حکم الا لله ولو کره ابو حسن، ولو ابو حسن کراهت داشته باشه. امیرالمؤمنین فرمود ان ابا حسن لا یکره ان یکون الحکم لله. ابا حسن کراهت نداره، ناراحت نمیشه از اینکه حکم لله، حکم برای خدا باشد. بعد فرمود که حکم الله انتظر فیکم، من منتظر حکم خدا هستم درباره شما. طوری امیرالمؤمنین حرف زد مردم فهمیدن امیرالمؤمنین اینا رو نابود خواهد کرد. گفتن یا علی شما اینها رو نابود خواهی کرد؟ هاولای فافنیتهم، خیلی سوال قشنگه. آیا یا علی اینجوری که شما گفتیم من منتظر حکم خدا درباره شما هستم شما اینا رو نابود خواهی کرد؟ حضرت اون وقت جواب فنی عالی دادن، چقدر برای ما حیات بخش امروز. فرمودن انهم لا یفنون، اینها نابود نمیشن. انهم لفی اصلاب الرجال و ارحام النساء الی یوم القیامه، اینا در میان مردمان باقی خواهند ماند تا روز قیامت. یعنی بله من حالا اینا رو عده‌شون رو میکشم، 4000 نفر بودن، حالا 4000 نفرشون کشته شدن یا 1400 تاشون بقیه مثلا جدا شدن یا چی شد، 6000 نفر بودن اول، بعد 2000 نفرشون اومدن بیرون، بعد دیگه همینجور. بعد همون اینا از بین نمیرن، اینا باقی میمونن. به اینا میگن مارقین. خب چرا به اینا گفته میشه مارقین؟ حالا بریم سراغ روایت پیامبر اکرم در معرفی اینها، که در این روایت علت مارق بودن اینها هم مشخص میشه. ما آخر الزمان باید اینا رو بشناسیم. چجوری میشه آخه آخر الزمان یه فقیه بخواد حکم قتل امام زمان رو بنویسه؟ میخوام یه مقدار براتون طبیعی جلوه کنه این صحنه ها. اومدن پیش رسول خدا گفتن که میخواید کلماتش رو بخونم. یا آقایی هست به نام حرقوس ابن زهیر خیلی عبادت میکنه. همیشه شدن از عبادتش صحبت میکردن. رسول خدا فرمود لا اعرفه، نمیشناسم. اصلا مردم باید میگفتن بسته دیگه، تموم شد. یعنی خب گرفتیم آقا، گرفتیم. ولی خب اونا به هوشیاری شما نبودن دیگه. نه یا رسول الله نمیشناسین؟ اصلا خیلی عجیبه. آقا یه دفعه حرقوس ابن زهیر وارد مسجد شد. مرد گفت ها همین خودشه، اینا ایشونه. رسول خدا این کار نمی کردن ها به این سادگی. فرمودن که اما انی ارا بین عینیه صفعتا من الشیطان فلما رآه، ولی من تو پیشونی این یه علامت ابلیس دیدم وقتی دیدمش. گفتن نه آقا این اصلا. بعد حضرت برگشتن به این آقای حرقوس یه حرفی زدن. اون حرف موضوع بحث امروز ماست، من ازش میگذرم فعلا عبور کنیم. اون حرف موضوع بحث ماست، یه روانشناسی کردن ازش ارائه دادن، به مردم ارائه دادن، گفتن این اینه. میخوام اونو انشالله امروز به مدد امام حسین از دلها و سینه های خودمون ورداریم بندازیم بیرون، خلاص. بعد ادامه حدیث رو بشنوید. فرمودن الا رجلون یقتلو، کسی هست بره اینو بکشه؟ اه؟ فرمود برید بکشید، فتنه های آینده از بین خواهد رفت. یه نفر که اسمشو نمیبرم آستین بالا زد، گفت من میرم. آستینش هم بالا زد، شمشیرشو کشید، اونم داشت نماز میخون. اومد بزنه، گفت نمیتونم. اومد گفت یا رسول الله، آخه این داشت لا اله الا الله میگفت، من چجوری بکشمش؟ آقا خندیده، همینه. اگر کشته بودیش. بعد فرمود یا علی جان تو قاتلشی، برو بکشش. آقا رفت، دید از مسجد بیرون رفته. فرمود آقا نبود. داستان باقی موند. در داستان دیگری رسول خدا اینها رو توضیح میده. برمیگردیم به اون کلامی که حضرت یک تحلیل روانی از حرقوس ابن زهیر ارائه دادن. حرقوس ابن زهیر کیه حالا؟ حالا تو این داستان بعدی مشخصات بیشتر او رو خواهید دید. وقتی بعد از هنین داشتن حضرت تقسیم میکردن اموال رو، اومد صدا زد اعدل یا رسول الله، عدالت پیشه کن یا رسول الله. رسول خدا فرمود ویلکه و من یعدل و ادالم اعدل، وای بر تو، من اگر عدالت نکنم دیگه کی بعد از من عدالت رعایت میکنه؟ یه نفر گفت بذارید گردنشو بزنم یا رسول الله. فرمود دیگه گذشته دیگه، این بعدن باعث فتنه خواهد شد. بعد حضرت فرمود که به اصحابشون گفتن، فرمود اینا با یارانشون، اینها با یارانشون نمازی میخونن، عبادتی میکنن، هر کدوم از شما نماز و عبادتشو ببینید خودتون رو تحقیر میکنید در مقابل اونها، میگی ما کاری نمیکنیم، اینا عجب ماشاءالله نمازی میخونن و روزه‌ای میگیرن. این عبارت رو کار داریم. یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه. مارقین، چرا به خوارج گفتن مارقین؟ خیلی ها میگن به دلیل کلمه امیرالمومنین علی علیه السلام، اما قبل از امیرالمومنین خود رسول خدا توضیح دادن. این اون جزئیاتیه که قبل از تحلیل شخصیت مارقین که امیرالمومنین فرمود جاری در طول تاریخ هیچ وقت از بین نمیرن، اون کلمات رو برای شما بگم. یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیه. یمرقون معنای سادش یعنی جستن و خارج شدن، پریدن و خارج شدن. معنای دقیقش اینه، تیر رو بذاری تو چله کمان، بکشی رها کنی. اون لحظه‌ای که تیر رها میشه سرعتش بسیار بالاست، درسته؟ مرقه یعنی اون لحظه. بعد حضرت توضیح میدن یه پری هم پای تیر میذارن، یه پری پای تیر میذارن، حضرت توضیح میدن، میفرماد این میدونید اینا چجوری از دین بیرون میزنن، با چه سرعتی. فینظر فی قززه فلا یوجد فیه شیء. تیرانداز نگاه میکنه در اون قسمتی که در چله کمان که اثری از پر او باقی مانده، از بس این سرعت داشته اثری از پر اونجا باقی نمانده. ثم ینظر فی رسافه فلا یوجد فیه شیء. سپس نگاه میکنه در خود این روزنه ای که تیر ازش عبور میکنه، اونجا پری مونده، انقدر این سرعت بالا بوده اونجا هم پری به جاش باقی نذاشته. بعد نگاه میکنه به خود تیری که رفته در شکار، میبینه به اون تیرم نیست. بعد نگاه میکنه میبینه تیر از گوشت و پوست اون حیوانی که شکار کرده رد شده، اونجا هم اثری از این پر نیست. اینها اینجوری اثری از دین درشون باقی نمیماند به یک باره، به یک بار. اینها ببین اسم‌گذاری رسول خداست. شما توصیفشو بشنوید و ببینید حالا حضرت میفرماید علتش چیه. خدا علتشو از دلهای ما خارج بکنه. چرا اینا اینجوری میشن؟ در همون حدیث قبلی برگردیم، حضرت فرمودن که آقای هرقوس ابن زهیر، همون که تعریفش داشتن میکردن آقای یه نفر هست خیلی عبادت میکنه، ایشون اومد. هرقوس ابن زهیر، هل حدثک نفسک اذ طلعت علینا انه لیس فی القوم احد مثلک؟ همون جایی که حضرت فرمودن ولی من اثری از شیطان توش میبینم، فرمودن که هرقوس ابن زهیر، آیا تو الان تو پیش خودت تو دلت نگفتی که وقتی اومدی وارد شدی یه نگاه به ما کردی، نگفتی کسی از اینها مثل من نیست در عبادت؟ هرقوس ابن زهیر گفت چرا؟ گفتم پیش خودم. ریشه اون تیر از چله کمان در آمدن و پریدن و بیرون رفتن. تکبر رو ببینید، پری روزم ما اینجا تو این جلسه در مورد تکبر صحبت کردیم، گفتیم عبادت بنا بود تکبر رو از بین ببره، اما عبادت تکبر بعضی ها رو از بین نمیبره. عمل صالح باید تکبر رو از بین ببره، وقت بعضی ها عمل صالح میکنن تکبر پیدا میکنن. من خیلی عجیب دارم حرف میزنم، اما مثلا خوب بودن باید انسان رو متواضع کنه، ولی خوب بودن احساس خوب بودن به انسان دست میده. خب این که خیلی طبیعیه. خب این همون بدبختی بزرگه دیگه که تو میگی خیلی طبیعیه. مثلا شما عرق خور نیستید، نعوذ بالله، آقای چه جسارتیه میکنید. نه من که دارم عرض میکنم آدم خوبی هستی دیگه. حالا بذار چند تا بشمارم. دزد نیستی، عرق خور نیستی، زناکار نیستی. جرأت داری قیافه بگیر برای این خوب بودنات، آماده میشی برای هر قوس ابن زهیر شدن. جرأت داری خودتو بگیر، جرأت داری من گناهکار در به داغون رو دیدی قیافه بگیر بگو من از این بهترم. جرأت داری. حزب اللهی هستی، بسیجی هستی، رزمنده هستی، جرأت داری قیافه بگیر، از من جامانده وامانده خودت رو بهتر بدون، میشه هرقوس ابن زهیر. اینه فقیهی، عالمی، دانشمندی، کسی هستی برای خودت، جرأت داری قیافه بگیر به اینا اندازه من نمیفهمن. چیوری از چله کمان تیر در میره اینجوری یه دفعی از دین میری بیرون؟ ببینید اینا انتخاب من نیست، من میخوام بگم یا رسول الله شما بگو هرقوس ابن زهیر کیه که اونجوری از دین در میاد بیرون. جرأت داری قیافه بگیر. عزادار امام حسینی، جرأت داری قیافه بگیر و خودتو آدمی حساب کن. شما که عزادار امام حسینی، شما که بدهکارتری، که شما که محرم انقدر برای امام حسین سینه میزنی، شما که بیشتر بد دادن، شما که بیشتر باید در خونه امام حسین خاک به سر خودت بریزی بگی شرمنده دادم امام حسین. من راحتم، من که آدم نیستم برای امام حسین گریه کرده باشم، چیزی نبردم بدهکار باشم. شما بدهکارید، شما بایدم گریه کنید. جرأت داری قیافه بگیر. انقدر حزب اللهی متدین نماز خون من دیدم دیگه، کم کم دارم جزء پیر مردم و مسنا میشم دیگه. همین حس، یک کمی خوبی پیدا کردن قیافه گرفتن. بعضی بودن قبل از انقلاب یک کمی امام زمانی بودن، بعد برای انقلاب میدیدن شما برای نایب امام زمان خودتو میکشی برات قیافه میگرفتن. اینا رو نگاه کن، ما با خود اصلی بستیم اینا. یعنی اون امام زمانی ها میگودن ما با خود اصلی بستیم، برای ما قیافه میگرفتن. یعنی اینا شما رفتید با نایبش بستید، ما رفتیم با اصلی بستیم. رفتن هنوز دارن میرن. جرأت داری قیافه بگیری. بعضیا بودن دور امام بودن، او ما این ما امام و یاری میکنیم و اینا و اینا، الان امید اول صهیونیستان. جرأت داری قیافه بگیر، بگو من به یه دلیلی خوبم، بهترم. حالا خوب، حالا دیگه ما اونقدر نمیخوایم ماه رمضان که نیست اونقدر بحث اخلاقی بکنیم که بگیم خوبم خودتو ندون، ولی بهتر ندون. امام رضا علیه السلام 10 ویژگی برای عاقل میشمرن، به 10 ویژگی که میرسن میفرماین العاشره ملعاشره اما 10. هر کدوم از اون ویژگی ها خیلی ویژگی های برجسته ای هستن، اما همچین که به 10 میرسن میفرماین اما 10. چه 10؟ 10 ویژگی عاقل این است که همه را از خود بهتر میداند. و توضیح میدن حضرت، میفرماید این تواضع لازمه یاوری حضرت ولی عصر و نجات از فتنه های آخر الزمانه. الهی دورتون بگم، من نوکر شما، من کفش شما رو دارم واکس میزنم. یا فکر نکنید من از موضع بالا با شما صحبت میکنم، نه، من محتاج دعای شما، ولی بذار محکم حرف بزنم. شما فکر نکنید من خودم رفتم بستم بعد اومدم به شما داد میزنم، نه، من لحن حرف زدنم اینجوریه. بذار حرف خدا رو محکم بزنیم دیگه. ها بعد میگم من که دارم میگم بعضم از خرابای شما خرابتره، شما که خوبید. محکم حرف میزنم بخواید بر نخوره، برم خورد بیخیال، چی کارت کنم؟ تو بنا شد خودتو همه خرابتر بدونی دیگه، همه خرابا. خب منم دیگه اون خرابا. تواضع کن، یه بچه‌ای میخواد نصیحتت بکنه گوش بده دیگه، بنا شد قیافه نگیری دیگه. حتی برای آدم بدا، حتی برای بنده. بذارید ما راحت صحبتمون کنیم. من که دارم میگم من بعد شما التماستون کنم که شما منو دعا کنید که خدا دست منو بگیره مثل شما نجات بده. اینو برای روزای بعدم گفتم، وقت محکم حرف زدم، نه فکر کنی که من خودم آدم حساب میکنم، نه فکر کنی که واقعا من بارمو بستم، اصلا هیچی، بارم اصلا کج داره میریزه زمین، باید بوق بزنی پشت وانت وجود من بگی آقا بارت داره میریزه. ولی بذارید ما محکم صحبت کنیم دیگه، یه حرف حرفای محکمیه، کسی هم به غرورش بر نخوره. تو خودتو میگیری، تو آدم حساب میکنی خودتو که به غرورت بر میخوره. ولکن بابا خاکی باش. تو قرآن نوشته بعضی از آدمهای حب مقام دار بعدشون میاد وقتی بهش میگی تقوا داشته باش، اخذت هل عزه، وقتی بهشون میگی اتق الله. شما که اینجوری شما خاکی هستی، اینقدر خوب هستی شما حرف منم میشنوی. به من اصلا کاری نداری، باریکالله. نگفتیم بریم حرف یا آدم حسابی رو بشنویم. خیلی خوبه، یا فضایلی است که شما دارید، غرور نگیردتون. بازم هر کی خودشو در شرح حدیث، خود امام رضا علیه السلام میفرماید چی؟ میفرماید چرا دیگران رو از خودش بهتر میدونه؟ بعد حضرت توضیح میده، میفرماید اگر دیگران رو در حال گناهاشون رو ببینه، میفرماید اینا گناهاشون ظاهره، من هنو گناه هم ظاهر نشده، ولی خب طبیعیه که من اینا بدترم. الهی من دور شهدا بگردم، الهی اینا دیوونه کردن آدمو، الهی اینا چقدر راست میگفتن. اکثر وصیت نامه های شهدا همه بهتر بودن، هی همه عذرخواهی میکردن، آقا منو حلال کنید، منو ببخشید، گل پسر کشته باباشو از بس اخلاقش خوب بوده، در و همسایه ها و رفیقه همه مدیونشن، جونش هم داد برای بچه ها رفت، هی میگه آقا عذرخواهی میکنم، منو ببخشید، بابا تو چقدر گل شدی. وصیت نامه های شهدا رو ببینید، میخواید فتنه های آخر از زمان دامنتون رو نگیره، یمرقون نشید مثل تیری که از چله کمان در قیافه نگیرید، قیافه نگیرید.
الهی من فدای گریه کنای کهنه کار ابا عبدالله حسین بشم که اهل شراب کهنه محبت ابی عبدالله هستن. تو دنیا نوری مثل اونا نیست. آی گریه کنای قدیمی امام حسین قیافه نگیرید. چی کار کردی میگه؟ گریه کردی؟ خون دادن در این راه. عشق تو چه قابلی داره؟ گریه کردی؟ 70 سال گریه کردی برای امام حسین؟ بدهی بالا آوردی؟ تو بیشتر از همه ما مدیونی به امام حسین. قیافه نداره کسی که بیشتر مدیونه، قیافه نمیگیره کسی که خیلی بدهی داره. بله؟ حالا بگذاریم امام حسین بدهی تو روز قیامت صاف میکنه. یه سرتو بلند کن. اینجوری حساب نمی کنی. آقایی امام حسین رو کاری نداشته باش. لباس سیاه پوشیدی. ازت تشکر میکنه. ممنونتم. به خاطر من 10 روز سیاه پوشیدی. رنگای شاد و گذاشتی کنار. اینقدر ازت تشکر میکنه. میمیری. روز قیامت دوباره میمیری و زنده میشه. اون آقاست. تو بدهکاری. کسی قیافه نگیره ها. آدم یاد هر قوس ابن زهیر میفته. محبت بهت میکنن. یه لحظه بهت نگاه نکنن یه دفعه کار برات پیش میاد، روزه نمیریم. بهت نگاه نکنن حال تو میگیرن، حال بهت نمیدن. بهت نگاه نکنن هیچی ها. یکی از مراجع اعظام تقلید به بنده میفرمودن من به شما بگم این داشته باشید، حواستون باشه. راستی بهتون عرض کنم دیگه، بنا شد شما تواضع داشته باشید منم راحت بتونم با شما صحبت کنم دیگه. آن دیگه خیلی منم لازم نباشه تواضع کنم، بگید آقا این بیادبی تو رو ما بخشیدیم دیگه، بگو برو دیگه، منم راحت با شما صحبت کنم. رفقا فداتون بشم. یکی از راه های تواضع کردن حضور در دسته عزاداریه. برو تو دسته خیابون سینه بزن، وسط خیابون روزه خون، دکتری، مهندسی، استاد دانشگاهی، بازاری هستی، رئیسی برای خودت، هر کاری هستی، وای میسته روزه خون، بشین رو اسفالت شروع کن گریه کردن. دسته عزاداری خیلی مهمه. اگه همیشه مثل با کلاس ها عزاداری نکنید، دسته را بندازید، برید تو دسته عزا. حضرت آیت الله العظما بروجردی همه دوست داشتن دستشو ببوسن. ایشون میدونید عارفم بودن دیگه، فرمودن من جوونیام رفت و آمد فرشته ها رو که پستشون عوض میشد سرشون هم احساس میکردم. ایشون چشم درد میگیرن اواخر عمر شریفشون، مردم دوست داشتن دست ایشون رو ببوسن، ایشون راه نمیداد. یعنی راه نمیداد. خب نمیشه که همه بیان آقا 24 ساعته دست ایشون رو ببوسن که نمیشه. بعد می اومد دنبال دسته عزاداری، خاک قدمای دسته عزاداری رو برداشت گذاشت رو چشمش، چشمش شفا پیدا کرد. خاک پای همون مردمی که میخوان دست آقا رو ببوسن، رفته تو دسته عزاداری، خاک کف پاش تبرک میشه. این یکی از تکنیک ها بود. یادت دادم همچین شیرین عسل انشالله بهرش رو ببری. حضرت امام میفرمود اگه بنا بود زیر سقف بشینه زیارت عاشورا بخونه، صد لعن و صد صلوات تسبیح بگردونه، اسلام حفظ نمیشه. مکتب حیاهو میخواد. رفتی هیئت نوحه جواب بدی، یه وقت نکنه نوحه جواب ندی، قیافه نگیری، سر صدا کن. الهی دورش بگردم حسین، دشمنانش انقدر سر صدا میکردن و عاشورا نمیذاشتن صداش برسه به کس. نوح جواب میدن رجزه. حسین جانم، اربابم حسین، اینا که میگن اینا رجزه. رجز اصحاب حسین، امیری حسینون و نعم الامیری، اینا رجزه. رجز بخون، صدا تو بیار بالا. نباشه با سکوت بزرگوارانه برای حسین عشق بریزی. کسی تو مکتب حسین بزرگ نیست، همه خاک کف باشن. دارم میگم یه وقت آدم غافل میشه دیگه، آدم غافل میشه. دفعی علامه بحرالعلوم بود یا کدوم یکی از علمای بزرگوار بود با اطرافیانش همه ایستاده بودن، این دفعی بین الحرمین داشتن میدویدن، مردم عاشورا شلوغ بود، یه دفعه همه رو ول کرد شروع کرد دویدن. بعد گفتن آج آقا شما آخه بزرگی مرجع تقلیدی. گفت وقتی دیدم حجت ابن الحسن عسکری دارم میدوئم، من چیکار کنم؟ ببین من میخوام بوی هر قوس ابن زهیرم در تو نباشه، آنچه یه ذره. حالا دیگه شما که گریه میکنید دیگه، منم بحثم با روزه قاطی شده دیگه. بذار یه جمله بهتون بگم، تنها عبادتی که عجب نداره روزه ابا عبدالله الحسین. میدونید چرا؟ از این عبادتگاه که همین روزه هاست میری بیرون، میخوای سرتو بالا بگیری که من برای حسین گریه کردم، یاد تازیانه بچه های حسین میفتی سرتو میریزی کنید. هیچ وقت بدهیتون رو نمیتونید صاف کنید به ابا عبدالله حسین، هیچ وقت. همه تون بدهکار حسین یبن الحسن. دیگه این گریه کنا رو بپذیر، اینا یه ذره تکبر ندارن، نداشتن انشالله و نخواهند داشت، منتها من لهشون کردم دیگه این بچه های شما رو، دیگه اصلا هیچی ازشون باقی نذاشتم. تیر خلاص رو بزنم همچین خاکتون کنم، مادر خونه امام حسین، تیر خلاص رو بزنم. بعد امام حسین این همه بچه هاش کتک خوردن، تو به یه رونقی رسیدی از نظر معنوی. بعد برای تو که خیلی نفع داشته که اینا تفسیر اون آخر زیارت عاشوراست دیگه، اللهم لک الحمد و حمد الشاکرین لک، رود شد سرتو بلند کنی. رود شد سرتو بلند کنی. چی میشه بعضی ها مارقین میشن، تکبر دلشونو میگیره. جونم به شما و گریهاتون، من انشالله شما دعا کنید من روز قیامتم همجوری شما میرید پیش امام حسین بیام اونجا براتون روزه بخونم جلو امام حسین، دعا کنید تو رو خدا خیلی آبروریزی من اونجا با شما نباشم. بعد اونجا به امام حسین بگم حسین یه جوری شما اینا رو زدی زمین، تکبرشون رو از بین بردی که نماز نکرد حسین، اینا یه جوری خاکسار شدن در اثر تو، تزکیه نفس شدن. یا ابا عبدالله مارقین کیان یه دفعی از چله کمون انگار در رفته رفته بیدین میشه، قیافه میگیره. خب حالا آیه قرآن براتون بخونم، بحثی که ما داریم چیه رفقا شما بگید. ببینید یه مقدمه بگم، شما یه کمی از حال گریهتون بیاد بیرون که این حرفو دقیق انشالله گوش بدید. آیه قرآن رو میخوام براتون بخونم. ببینید رفقا، حرف خوب زیاده، حرف خوب در زمان خودش در جای خودش نباشه عین کفره. قرآن احترام داره ولی رفت بالا سر نیزه جلو امیرالمومنین بخوای بازم احترامش رو حفظ کنی، این کفره. درسته؟ ازا حرف خوب باید زمان داشته باشه. آقا تو این که به ما میگی تکبر نداشته باشید، افتاده حال باشید، این مال آخر الزمانه. یه دلیل قرآنی براتون میارم. تا حالا که دلیل داشتم میآوردم. خوبا بد میشن، برای چی خوبا بد میشن؟ چرا آخر الزمان خوبا بد میشن؟ متکبرن. عبادت تکبرشون رو زائل نکرده. خوبا چرا بد میشن؟ روانشناسیشو پیامبر اکرم فرمود. دو جمله. رسول خداست، عقل کل. ایشون تربیت کردن امیرالمومنین علی علیه السلام که امیرالمومنین حکمت دارن اینقدر. یه کلمه شخصیت ایشون تحلیل کردن. آقا تو الان نگفتی همه بهترن؟ پس اون بکشیدش. گفتم من همه بهترم. حالا این بحث مال آخر الزمانه؟ بله. چرا مال آخر الزمانه؟ برای اینکه آخر الزمان هم خوبا خراب میشن دیگه. یه مقدار رباطشو خوندیم، یه مقدار دیگه شم روزای بعد میخونیم. خب خوبا خراب میشن در اثر چیه؟ نه آقا یه آیه قرآن هم برای ما بخون که دیگه دقیق بفهمیم مال آخر الزمانه. اگه تا حالا با این تحلیل متوجه نشدی که آیه قرآن هم بخونم متوجه نمیشی، ولی حالا بازم مزد میخونم. من نوکر شما هستم، براتون میخونم عزیزم. یه آیه تو قرآن داریم، مال قوم اصحاب حضرت ولی عصر ارواحنا له الفداست، که اشاره شده اتفاقا اینا ایرانی هم هستن، مقدم ساز ظهورن و پا در ظهور حضرت رو یاری میکنن. سوره مائده. علامه طباطبایی در تفسیر المیزان میفرماید اینا مال آخر الزمانی هست، اینا مال اصحاب حضرته. چون حضرت وقت پیامبر اکرم وقتی این آیه رو خوندن، مردم پرسیدن اینا کدوم قومن؟ این گفت قوم من، اون گفت قوم من، اون گفت قوم من. حضرت دست به کتف یاران سلمان فارسی زدن، فرمودن نخیر، مال ایناست. حالا شما این آیه قرآن در وصف ایرانیان آخر الزمان رو ببینید، در صدر صفاتشون تواضعه. دیدی پر مال اعلانه؟ دیدی مال اعلانه؟ آیه قرآن چیه؟ یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقوم یحبهم و یحبونه أذلة على المؤمنین أعزة على الكافرین یجاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومة لائم ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء. صفا کن با این آیه. آیه مال شماست، آیه مال شیعیان علی ابن ابی طالب. آیه بعد میفرماد انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا، اون آیه است که اشاره میکنه به انگشتری دادن حضرت و دلالت بر ولایت حضرت میکنه. میفرماد ولی شما، صاحب شما ایشونن، علی ابن ابی طالبن، آیه مال شماست. فرمود که خداوند متعال این آیه رو وصفشو بشنوید، میفرماید که مردم مؤمنین اگه پای دین وای نستید یه قوم دیگه جای شما میارم. یحبهم و یحبونه، اونا رو دوست دارم، خوش به سعادتتون، دوستتون داره خدا. و یحبونه، اینا هم منو دوست دارن. از کجا معلومه اینا شما رو دوست دارن؟ خدا یا حسینم رو دوست دارن. از کجا معلومه شما اینا رو دوست داری؟ احب الله من احب حسینن. خب من دوستشون دارم، اونا هم منو دوست دارن. خب ویژگی های این قوم چیه؟ یک، ازلتن علی المؤمنین، در مقابل مؤمنین فروتنن. اربعین تونستی برو کربلا، اونجا همه هی خاک کف پای همدیگر رو برمی دارن. نمیدونم حسین کارخونه آدم سازی درست کردی، میاد پاتو ماساژ میده، بعدی دفعه خاک کف پاتو یا لباس تو بر میداره، میبوسه، میذاره تبرک تو جیبش. عزلتن علی المؤمنین، در مقابل مؤمنین فروترن. بعد میفرماید اعزتن علی الکافرین، مقابل کافران سختن. بعد میفرماید یجاهدون فی سبیل الله. بعد میفرماید
ولا یخافون لومت لائم، از سرزنش کسی نمی ترسن. بعد می فرماید ذالک فضل الله یعطیه من یشاء، این فضل خداست که خدا به هر کسی می خواهد می دهد. هر کسی اینجوری خاکی نمیشه. خاکی باشید، خاکی باشید. برای این که آدم به اون غرور نرسه خاکی باشید. من یه موضوعی رو میخوام بگم، از سوء تفاهم میترسم، ولی وظیفه‌مو بگم، وظیفه‌مو بگم. احترام به ولی فقیه در صدر امتحانات تواضع یک امته. یه شرح این ماجرا برای اندیشه تابناک خود شما. کسانی بودن جزو یجاهدون فی سبیل الله بودن، ولی این تواضع به ولی رو نداشتن. مثل مارقین که از چله کمان تیر در میره، اینجوری بیرون رفتن از دین و انقلاب و اسلام. طلبه بوده، من تو جبهه می دیدمش. اهل احترام نبود دیگه، جزئیات توضیح آدم نمیده. چند وقت پیش بودم، حالش چطوره اون؟ والا نمیدونم، ولی چند وقت پیش نشسته بود میگفت بی خود میگن این روز خونه حضرت زینب، و خیلی هم احترام گذاشتن بردن. زدید تو روزه حضرت زینب باد چیکار کرده؟ یزید چه محبتش افتاده تو دلت؟ چی بگه آدم؟ بودن او یه گروهی بودن تو کویت، بعد از یکی دو سال بعد از حضرت امام تو کویت یه انقلابی رو دار زدن. حالا معلوم نبود قصهش هم چیه، یعنی حالا یکی رو دار زدن، ظاهرا انقلابی بود. داد زد امام کجایی؟ مبارزه با آمریکا بعد از تو از بین رفت. اوه چه شلوغی کرد همین آدم، همین آدم. اینا دیگه چقدر استکبار ستیز هستن. الان قش کرده مدهوش تو بغل آمریکا. ما باید با اینها تمام کنیم اختلافات را. بابا اون مبارزت رو که همه رو جا گذاشته بودی، حالا قش کردی که آب بریزیم رو صورتت به هوش بیاید دقیقا. میدونید خوارج هم همین بودن دیگه، یعنی اهل مبارزه. خصوصا علتش این بود که میگفتن چرا شما مبارزه با معاویه رو ادامه ندی؟ آقا میفرمون خود شما تحمیل کردی. یکی از دعواهاشون همین بود دیگه. خیلی مجاهد بودن ولی تواضع ولی ابن ابی طالب نداشتن. من نامردی می کردم اگر به شما نمی گفتم مهمترین تواضع، تواضع به ولی خداست، و مهمترین و زشتترین و قبیحترین تکبر، تکبر به ولی خداست. کیا خارج میشن؟ آقا اصحاب حضرت من حرفامو میزنم دیگه، حرفی که تو دین میخونم به شما میزنم. به این کاری ندارم کی میخواد به من بگه حزب اللهی، کی میخواد بگه تون، کی میخواد بگه هر چی میخواد بگه، هر که میخواهد بگوید، هر چه میخواهد، تلخ یا شیرین. یه لحظه شما جمعیت رو رعایت کنم خدا از من تنفر پیدا خواهد کرد. دوست داشتن شما یا نداشتن شما یک ذره برام ارزش نداره در مقابل عذاب جهنم یا اخمی که خدا به من بکنه. و من به چه دردی میخورم اون وقت؟ خود شما منو دفن میکنید. اطرافیان حضرت عیسی ابن مریم شروع کردن به بفرمایید عبادت کردن 40 روز، همه عبادتاشون قبول شد، یکی از اصحابش عبادتش قبول نشد. اومد گفت چرا عبادت من قبول نشد؟ قربانی دادم. او از حضرت عیسی ابن مریم از خداوند متعال پرسید. خداوند متعال فرمود این تو دلش گاهی به تو شک میکنه، من عبادتشو نمیپذیرم. باید ولی شناس باشه. بعد
حضرت عیسی ابن مریم فرمود تو واقعا اینجوری هستی؟ گفت خب آره، من اونجوری که بقیه تو رو قبول دارن میدونی گاهی تو دلم نیست نیست. با خود دلتو درست کن. رفت دلش رو درست کرد، عبادت کرد، قبول شد. قبول شد؟ آره. دلتو درست کردی؟ آره. حالا کی ولی خدا هست ما دلمون رو باهاش درست کنیم؟ دیگه شرمنده، شرمنده هم دیگه، اون دیگه مسئولیت خودت عزیزم. خدا نکنه ولی خدایی از سر راهت عبور کنه نشناسیش، علامت خبث باطن است. این دیگه مسئولیت خودته. بشناس ولی خدا رو، انقدر قلبتو صیقل بده، انقدر قلبتو صیقل بده ولی شناس بشی. ولی شناسی یه اتفاق خوشگله. میخوام ببرمتون کربلا، دیگه طاقت ندارم. یاد یه ولی شناسی افتادم، تو جبهه دشمن بود. ببینید، میخوام توقعتون رو انشالله از امام حسین هرچه بالا هست بالاتر ببرم. آقا چقدر بدهی به امام حسین داری؟ به خوب کسی بدهکاری، بیشتر بدهکارشو، بیشتر ازش بخواه. آقا کریمن، آقا مهربانم، حد نداره مهربانی حسین. بگو یا ابا عبدالله باید تو فتنه های آخرالزمان دست منو بگیری، منو ولم نکن، خودت به من بگو راه درست کدومه. صادقانه بگی دست تو میگیرن. گاهی یه ذره ادب میخوان، میگیرن، میبرن. اونایی که دستشون نگرفتن ببین چه بودن، چه بودن، چه کردن، که شبیه حرقوس ابن زهیر شدن. عمر سعد ملعون، ملعون ازل و ابد، پیک فرستاد پیش ابا عبدالله الحسین. آقا ابا عبدالله الحسین در خیمه بودن، جلوی خیمه امام حسین، روزهای قبل از عاشورا، شاید مثلا مثل همچین روزهایی. نگهبانان حسین علیه السلام ایستادن، ابوالفضل العباس ایستاده، حبیبهم زهیر و مسلم ابن اوسجه و دیگران، شاید علی اکبر ایستادن. اومد گفت من پیغامی دارم. گفتن خب حمائلتو باز کن وارد شو، اسلحتو بده برو تو. من نمیدم اسلحه‌مو، شما کی هستید که بخواید اسلحه منو بگیرید؟ گفتن هنوز ارباب ما قریب نشده که ما اجازه بدیم کسی با اسلحه بره مقابل ارباب. برو یادم با شعور بگو بفرسته ای میخواد پیغام بده. برگشت گفت رام ندادن. چرا رام ندادن؟ پیکی میپذیره امام حسین. گفت حمایلمو باز نکردم. خب باز میکردی. یه نفر دیگر رو گشت نگاه کرد، گفت تو بیا برو این پیغام بده. و باشه میرم. یک کمی متواضع تر بود. اومد دم در خیمه، گفت پیغام عمر سعد رو میخوام بدم. گفتن حمال تو باز کن. حمالشو باز کرد. بیا. رفت تو خیمه نشست جلوی ابا عبدالله الحسین. سلام داد. آقا سلامشو جواب داد. خب بگو. چند لحظه گذشت. پیغام تو بده. دل همجوری نگاه میکنه به حسین. فرمود پیغام عمر سعد رو مگه نیاورده بوده؟ بگو. هنوز امام حسین بهش محبت نکرده ها. ای حسین یه ذره ادب رعایت بکنه. این جوریه گفت آقا عمر سعد کیه؟ تو کجا بودی؟ من با شما. یه ذره تواضع. انشالله تو نسل و دودمان شما هم یه ذره اون تکبر هر قصه ابن زهیر نباشه. انشالله همه تونو امام حسین پذیرفته. چقدر دوست داشتم امروز بریم در خانه امام زمان بگی ثبت نام کنیم، آقا دست ما رو بگیر، اصلا محرم مال امام زمانه. دیگه وقت نشد، خصوصا امروز. ما امروز بیشتر به توسل رسیدیم، درسته؟ دیگه من چشمامو میبندم میگم تو هم دیگه هر کاری خواستی بکنی به من ربطی نداره. امروز روزه گودی قتلگاه ابا عبدالله حسین، هیچ کس از گودی قتلگاه دست خالی بر نگشته. شم رفت با سر بریده حسین برگشت، ساربان رفت با انگشتر برگشت، زینب رفت با بدر کبود و تازیانه برگشت، دیگری رفت با پیراهن حسین برگشت. هیچ کس دست خالی بر نگشته. روزه عبدالله ساده نیست، روزه عبدالله ساده نیست. تنها یکی دو تا کلم است دیگه، تنها شهیدی که رو سینه حسین بالبال زد اینجوریه، خدا اینجوریه. حسین همینه، نمونه شو نداشت، باید داشته باشه حتما، باید تکمیل باشه مصیبت. حالا نمیشه بچه خودش باشه، یتیم حسنش نباشه. حالا نمیشد در جا شهید بشه، هی نگه عمو دستم. نمیشد آرام به شهادت برسه اینقدر ناله نزده که عمو صدا بزنه عزیز دلم الان تمام میشه آرام بگی.
بیان معنوی نقطه آی آر.